سکوی پرتاب. اینجا اتاق فرمان آبنای فرداهنگ. موقعیتتون چیه؟
از سکوی پرتاب به اتاق فرمان فرداهنگ. وضعیت سفید. آمادگی پرتاب تایید میشه.
از اتاق فرمان به اتاق موسیقی فرداهنگ. موقعیتتون چیه؟
کوش پایان رسیده. وضعیت سفید. آمادگی عملیات پرتاب.
اتاق موسیقی فرداهنگ، عملیات را آغاز کن. سکوی پرتاب آماده باش.
آپولو فرداهنگ آماده پرتاب.
شمارش معکوس آغاز میشه. 5 4 3 2 1.
سکوی
پرتاب، تبریک. دو ساعت آینده در فضا خواهید بود.
سلام سلام، چهل تایی ها، فرداهنگی ها، فضاهنگی ها، به آخرین فرداهنگ دومین فصل فرداهنگ خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام به شمایی که در چهل برنامه پیش همراه و پشتیبان فرداهنگ بودید و 45 شنبه شب پای رادیو فردا نشستید.
در این فرداهنگ چلچلی امروز 25 خرداد 14 ماه ژوئن، دو ساعت زنده مستقیم با شماییم و برنامه متفاوت امروز براتون تدارک دیدیم.
در استودیوی شماره 4 من آتوسا به همراه مهرداد،
من پیام به همراهی آزاده و یک مهمان ویژه،
و این هم فرداهنگ 40.
رسیده فرداهنگ 40، برنامه‌ای برای اهل دل.
حالا حالا
رسیده فرداهنگ 40، برنامه این واسه اهل دل.
زندگی داره صد تا مشکل،
اما نباش از شادی غافل.
رقصی بکن، رقصی مثل تجربه یه رها شدن. بره میگی پوشیدن و گل دادن و زیبا شدن.
رسیده فرداهنگ 40،
دیگه نداریم هم وزن ال.
دیگه هم وزن 40 نداریم دیگه، داریم.
چرا داریم؟
برو بالا، برو برو.
تو راه و جاده یا تو منزل، بشنو تو فرداهنگ 40. تو راه و جاده یا تو منزل، بشنو تو فرداهنگ 40.
این فرداهنگ 40ه،
آخرین برنامه فصل دوم فرداهنگ.
40 برنامه با شما بودیم.
40 برنامه با ما بودیم.
فرداهنگ بعد از یه تعطیلی کوتاه تابستونی دوباره برمیگرده.
منتظرمون باشید.
چلی زنجیره یکی از
موسیقیمون ادبیات ما زمان ماست، باید حفظ شده.
موزیک مفهومش لذت بردن و لذت بخشیدن.
همیشه در
فیما بین کار
مردم باید به موسیقی توجه
کنن. موسیقی راک به سمت
عشق همه چیز زندگیه، جاش تو همه چیز.
در فرداهنگ شماره 40 از این هنرمندان خواهید شنید. از حسن کسایی، استاد موسیقی ایرانی و نوازنده توانای نی که امروز در سن 83 سالگی درگذشت.
از بابک بیات، هنرمند نامی موسیقی پاپ و موسیقی فیلم.
رشید بهبودوف، سیاوش قمیشی و احمد ظاهر.
از هنری مانچینی، کسی که شاید اسمش رو لزوماً نشنیده باشید اما آثارش رو حتماً میشناسید.
و همونطور که در آغاز برنامه هم گفتیم، یک هنرمند دوست داشتنی امروز همراه ماست در برنامه فرداهنگ، شهاب طلویی، نوازنده ستار، تار، گیتار و اخیراً ساز تازش لوسیفر همراه ما خواهد بود به صورت زنده از استودیوی فرداهنگ. پس فرداهنگ شماره 40 رو از دست ندید. همونطور که شنیدی در این برنامه که آخرین برنامه دومین فصل فرداهنگ و 40می شد و چلچلی، از هنرمندان زیادی صحبت خواهیم کرد و تفاوتش هم در اینه که ما در این برنامه به صورت زنده یک هنرمند رو داریم در استودیوی شماره 4.
و اما این تنها ویژگی های برنامه نیست و این تنها مناسبتی نیست که در فرداهنگ 40 داریم.
من دیگه نمیدونم چی داریم، یعنی
اجازه بده من حالا توضیح میدم. اتفاقا اینه که شما نمیدونی یه مناسبت دیگه هم داریم که یک ربط خیلی خاصی به پیام داره و به همین علت امروز صحبتش بود. پیام میگفت دوست داشتم امروز این ترانه خاص رو میشنیدم که قرار این ترانه خاص رو ما همدستی کردیم
گفتم.
و آره و میخوایم براش به مناسبت این مناسبت خاصی که به ربطی به پیام داره براش پخش کنیم و میخواستیم غافلگیرش کنیم، اما دیدیم که خب ترانه رو پیام میشناسه دیگه،
میخوایم پخش نکنیم.
نه، ترانه رو میشناسیم، برای همین تغییرات کوچولویی توش دادیم.
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن بایده نداره،
تغییر دادیم
نداره.
تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک، تولدت مبارک.
روز تولدت تو شد، تولدت مبارک. پارتی امشبت چی شد؟ تولدت مبارک.
بابا تولدمه،
تولدت تو شد، تولدت
مبارک. کیکو بیاری.
امشبت چی شد؟ تولدت مبارک.
طاقت رنگی ها کوپ هست،
با دایر زنگی بزنیم،
خواهیم قافل گیره کنیم،
برات بخونه.
خب تولد پیام مبارک.
بح بح بح، مرسی، واقعا منو شوکه کردی.
اول میخواستیم توی برنامه بخش تلسکوپ این هست.
هنوز اونقدر مشهور نشدم که به بخش تلسکوپ.
از اون آهنگایی که خوندی رو اونجا پخش بکنیم، ولی گفتم نه دیگه، همین اول قضیه میگیم.
خب من از همه تون ممنونم، امیدوارم که دیگه این کار رو تکرار نکنیم تا پایان برنامه، چون هم وقت میبره هم من دوباره قرمز میشم، میدونی خیلی خجالتی هم.
آره. برحال
از همه تون ممنونم. بریم اول برنامه هست، اول برنامه 40، ساعت هم هست 8:09 در ایران. بریم یک کار تازه بشنویم، یه چیزی به من بده یا یه چیزی بده به من. آره، یه چیزی بده به من از گروه بی بند. برو.
We'll be right back.
آرزوها بیرون از قفس، خسته از خسته بودن، خسته از خسته دیدن. گوش کن به من، بعد جوری سیستم ریخته به هم، خاموش باید کنم یه مدت، بلکه بتونم از نو شروع کنم. منو بذار به حال خودم، خودتو بذار در یه چیزی بده به من که بذارم نباشم یه مدت، یه چیزی بده به من که بذارم نباشم یه مدت. هیچ وقت تموم باتری پسر بچه دست فروش، هیچ وقت طبیل نمیشه چرا، بال اون دختر بچه دست فروش.
کار جنجالی از گروه بی بند، یه چیزی بده به من.
ببینم این شعار روز تولد توه، من به من کادو بده، یعنی
یه چیزی شبیه همین
برای همین بده من کردی اول برنامه.
به حال شنونده های مهربونمون بر روی صفحه فیسبوک که میبینم تا الان خیلی تبریکاتی رو زیادی رو نوشتن و جملات خوبی گفتن اونجا، خیلی ممنونم ازتون. به هر حال ترجیح میدم که همینجا ما این بحث رو ببندیم، واسه اینکه من میدونم دنباله دار خواهد شد و یک قسمتی رو الان فکر کردم که بد نیست بشنویم تا ربطی داره به اون قطعه که شما خونده بودی، تولد مبارکی که شما خونده بودید. یه روزی داشتی زمزمه میکردی با هم دیگه، در حال چای خوردن بودیم روی پشت بون و داشتی چیز زمزمه میکردی، من اینو ضبط کردم. بعدم فکر کردم که باش چیکار میشه کرد، صدای تو رو ضبط کردم.
یا قمر بنوش.
آره. و بعد با مهرداد نشستیم یه روزی فکرامون رو ریختیم به هم، حالا که تو اون قطعه رو پخش کردیم و تصمیم گرفتیم همین الان این قطعه رو برات پخش کنیم. البته هفته گذشته بود و یه ربطی هم به برنامه چهلم داشت. بذار بره.
از تنت تا پیرنت حتی از جون تنت
یک استعداد تازه به دنیای موسیقی اینجوری معرفی میشه.
دفعه دیگه میخوای چیزی پخش کنی تو برنامه من بگو.
یه قصه اگه میخوام راجبش بسازم، یه قصه بسازم باورپذیر باشه. نه به هر حال
نه، یکی از تیکایی بود که تو استودیو میخوندیم.
آره یکی از تیکایی بود که تو استودیو خوندیم. به هر حال
به من قول داده بودی پخش نکنی، با این حال پخش.
به هر حال اگر دیدید فصل بعدی برنامه آره شروع شد آتوسا نبود، مطمئن باشید که داره رو آلبوم تازه‌اش کار میکنه، رفته یه استودیو یه جایی زده و قراردادهای بزرگ بسته. اما طبق معمول همه فردانگ‌ها درسته که این چهلمیه و چلچلیه، ولی همچنان باید بریم سری بزنیم به ترانه‌های برتر و آرای شما. اما قبل از اون صدای تعدادی از شنونده‌های رادیو فردا و برنامه فرداهنگ که در طول هفته گذشته با ما تماس گرفتند.
رادیو فردا، درود خداوند و بچه های فردا آهنگ. انشالله که شب خوشی داشته باشید، دست شما درد نکنه. قربان شما، خدا حافظ.
من عطا هستم از ژاپن، با آهنگ شماره 3 رای میدم. متشکرم.
من ترانه شماره 2 رو به نام هیاهو با صدای خانم گوگوش به عنوان ترانه برتر خرداد ما انتخاب میکنم. مرسی، خدا بزشم.
میخواستم به آهنگ خواب برادر سلطان موسیقی پاپ ایران محسن چاوشی رای بدم. پوریا هستم از مازندران.
من میخواستم برای آهنگای پنجره رادیو فردا آهنگ خواب بعد از ظهر محسن چاوشی رو انتخاب کنم. بعد میخواستم بگم من چاوشی خیلی دوست دارم، خیلی زیاد خیلی دوست دارم. امیدوارم که محسن من این هفته اول داشته. خیلی دوستش دارم من، خیلی خیلی زیاد. من مهی هستم و ایک مشهد نمیزنم.
هرچند که این برنامه خیلی غم انگیزه، چون داریم برای یه مدت دوباره ما رو تنها میذاریم، ولی خب تولدت مبارک پیام جون. خدا کنه زود برگردیم، چون ماهایی که دق میکنیم خسته نباشین. امیدوارم که تعطیلات خیلی خوبی رو در پیش داشته باشین.
سپاسگزارم از تو نازنین، شنونده همیشگی برنامه فرداهنگ. ممنونم از لطفت. ما که به هر حال هر پنجشنبه شب پیش شما هستیم، احساس میکنیم که شما هم به ما بسیار نزدیکین. دو هفته هم بیشتر طول نمیکشه این تعطیلات ما، یعنی دو تا پنجشنبه برنامه نخواهیم داشت. با سری تازه فرداهنگ به سراغ شما و به خونه هاتون میایم. تون سری میریم سراغ ترانه های برتر. امروز 25 خرداده و تنها 5 روز به پایان ماه باقی است و شما فرصت دارید که آرایتون رو به ترانه هایی که دوست دارید بدید. و همچنان جا میبینم که وجود داره، با اینکه بعضیشون رقمشون 4-5 رقمی شده تعداد آرا، اما هنوز جا برای اینکه تغییراتی به وجود بیاد در این فهرست هست. با اینکه در هفته پیش رو پرداهنگ نخواهیم داشت، اما نتیجه ترانه های برتر در نتیجه این رقابت رو بر روی صفحه فیسبوکمون خواهیم گذاشت. همچنین یک آگهی درست خواهیم کرد و ترانه برتر خرداد ماه رو اونجا معرفی میکنیم. ترانه های برتر تیر ماه رو هم به انتخاب شما بر روی صفحه فیسبوک میگذاریم تا شما 7 ترانه برتر رو انتخاب کنید. اما هنوز برای این رقابت در این ماه وقت هست. کمترین امتیاز رو تا به این لحظه ترانه‌ای به دست آورده از خانم شکیلا، فرشته بانو.
نغمه لالایی تو همدم شبهای من بود، گرمی آگوش امنه معبای من باز مادرم منو صدا کن صدا کن صدا کن فرشته بانو همیشه برام دعا کن باز مادرم منو صدا کن صدا کن
رتبه نهم ترانه های برتر خرداد ماه تا این لحظه قصه زندگی با اجرای ایرج حسین خواجه امیری
ای کاش نبود تو دنیا حتی یه لحظه قصه ای کاش که این زمونه نبود یه کهنه قصه دل توی سینه انگار هر روز داره میمیره شاید که تو بیایی دل از تو جون بگیره دل توی سینه انگار هر روز داره
رتبه هشتم جای بسیار تعجب داره واسه اینکه در هفته گذشته رتبهش پنجم بود و ترانه های دیگه اینقدر رأی آوردن که به سرعت جا به جا شد امیدوارم درست گفته باشم یا پنجم بود یا ششم بود در هفته گذشته ولی الان رفته پایین جدول رتبهش هست هشت اخم و لبخند سینا حجازی حسین صفا
من عاشقت نیستم اما دوست دارم حسی که من دارم از عشق کمتر نیست در مونده راهم خوبم در و وا کن جز شکلید تو قفلی رو این در نیست کو اخم و لبخندت کو چای آقندت کو گوشه ی دنجت مهمون نوازیت کو کو چشم غمگینت کو تخ و شیرینت دیوونه جونم شم دیوونه بازیت کو دل تنگیام از دلت برداش تنهاییام
خب من برام جالب بود اصلا که ما انقدر فرصت کم داشتیم همیشه برای پخش کردن ترانه‌های برتر در فرداهنگ که هیچ وقت به حسین صفا نمی‌رسیدیم همیشه روی سینا حجازی تمام می‌شد به هر حال الان چند ثانیه‌ای از صدای حسین صفا رو هم تونستید بشنوید
کامل این آهنگو هر تو البته میتونید در طول روز بشنوید و اما رتبه هفتم میدونی چون این برنامه آخر قبل از تابستونیه میتونم الان بگو که
چطور دلتون اومد
بله رتبه هفتم باران تویی چارتار
باران تویی به خاک من بزن بازا ببین که بی مه تو من هوای پرزدن ندارم باران تویی به خاک من بزن بازا ببین که در مه تو من نفس بریده در گذارم
واقعا چطور دلتون اومد اما بعدی برای بعدی هم همینو میشه گفت رتبه ششم زندونی حسین زمان
کجایی که تنهایی و بی کسی با من آشنا کرده حس غمو ببین داغ دوری از آغوش تو به زانو در آورده احساسمو همه فکر و ذکرم شدی و هنوز داره آب میشه دلم پای تو ببین قفل لبهای من وا شده منو قصه گو کرده چشمای تو خیالم
خب دیگه یواش یواش داریم میرسیم به نیمه بالایی جدول رتبه پنجم یاس من میجنگم
من می جنگم
به چنگ و برو شده این زندگی بد میگه بدو بدو تا پاهات از خستگی زغ زغ کنن و به دیوار مرگ زغ زغ کنن و یکی نیست بگه چته یکی نیست یه امیدی به دلت بده میمونی تک و تنها با یه دنیا کله یه روح تو زندون با بدنی که بله تو دل دنیایی که بهش داری میگی بیره از اول داری میگی سیره من هر دردی که دیدی دیدم با این گوله بارا به سمت پیری میره میبینی پس حتما یه تریپی هست تو باید ببینی درد داره تو بگیری درد یه روز درد از بخت تو میچینی پس واسه یه هر در بست کلیدی هست وقتی غرب و شرق در جنگ گرم و نرم و مرد و زن در نقش ره گذر در گذر از برز مرگ و خسته از تو فن تخت تخت کمر کمر در پسر سر مست انکلن تو درد و در هر لحظه حل کنن هر جو مرگ در بند و سطح شهر و مرد و
خب بعد از ترانه من می جنگم از یاس نوبت میرسه به رتبه چهارم شاهین نجفی که یه چند باری به سترانه برتر این ماه رفت و خارج شد الان رتبه چهارم رو داره با ترانه فیسبوک
دنیا خلاص شده امروز رو لپتاپ شب تو فیسبوک بیدار روز میخوام مثل دیوونا چک میکنم همش به میلام تو گویا به بالا تنی شکل میریزه آمم از چشمی که به دار میکشه اکسار تنت بعد به خودم اتا به فرهاد هم میخندم حد میزنم افته یه دیگه کی رو میگیرن زنم خواب من محکم در دست شویم وقتش بلندشم بنویسم میخوابم گیجم و بدجوری انگار بیتابم
رتبه بعدی هم یه مقدار بالا رفته پایین اومده در صدر جدول بوده الان در رتبه سوم قرار داره برای اولین بار از
مدال برنز میگیره از طرف فرداهنگ و شنونده های برنامه فرداهنگ
تا این لحظه دست کم هیاهو با صدای گوگوش
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریم قشنگی مثل بارو من دلم پر از گلای است هنوزم این حیاه بود توی این بغض شبونه منو گنجشگای خونه دیدنت عادتمونه پشت پنجره هنوزم چشم راهت ای که بی تو خودم رو تک و تنها میبینم پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم ای که بی تو خودم رو تک و تنها
خب میرسیم به ترانه‌ای که نسبتاً تا به این لحظه تونسته مدال نقره رقابت ترانه‌های برتر خرداد ماه رو کسب بکنه و این ترانه کاری نیست بجز آینده با صدای شادمهر عقیلی
با تو که حرف میزنم صدامو صاف میکنم دارم به زیبایی تو باز اعتراف میکنم با تو که حرف میزنم آینده من روشنه دنیام دستای توه که تو دستای منه سوریه ها کنار تو
و رتبه نخست ترانه‌های برتر خرداد ماه تا این لحظه که چند بار در این رتبه قرار گرفته و دوباره جاش تغییر کرده خواب بعد از ظهر محسن چاوشی
عمر زندگی کوتاست مثل شعله کبریت عمر هرچی غیر از عشق مثل عمر کوتاهه من سفر شدم مثل در به در شدن خوبه پس قدم بزن با من بین راه و بیراهه من که قلب کوچیکم بی تو کاس بی خونه من که کاسه چشمم دوست از کسی پر نیست
عشق من به دوست داشتن قابل تصور نیست.
خب اینه، این نتیجه آرای شماست به ترانه‌های برتر خرداد ماه. البته تا امروز 25 تا پایان ماه همچنان فرصت دارید آرای خودتون رو از طریق ایمیل، اسمس، تلفن برای ما بفرستید و ما هم منتظر هستیم ببینیم نتیجه پایانی این آرا و ترانه‌ها و ترکیب این فهرست چگونه خواهد شد. الان میرسیم به زمان خبرهای. امروز برنامه متفاوته، برنامه زنده است با موسیقی زنده از استودیو، اما یک همکاری که کمتر هم میاد به استودیوی فرداهنگ و کم میبینیمش ما معمولا در این برنامه، امروز با ماست. اینم یکی از نکات متفاوت برنامه فرداهنگ. شماره 40 آخرین برنامه فصل دوم فرداهنگ. بابک غفوری آذر سلام میکنم به تو، خوش اومدی به فرداهنگ.
سلام به همراهان فرداهنگ، سلام به تو پیام، سلام میکنم به آتوسا و سلام میکنم به مهمونتون. اگه از این بابت برنامه‌تون متفاوت میشه خب خیلی ممنون.
اینم برای ما تغییری است. به هر حال رضا جمالی که میاد با بحث‌های خودمون رو داریم، وحید پروستاد که اینجاست یه بحث‌های متفاوتی. الان میخوام ببینم که چه موضوعی رو امروز میتونیم با تو گپ بزنیم. من با ترجیحاً بعد از خبرها.
من بیشتر دوست دارم به علاقمندان پرشمار ایتالیا سلام کنم، گرچه خیلی دوست ندارم این تیمو، ولی میدونم تو ایران خیلی پرطرفداره و خیلی‌ها تو ایران ایتالیا رو دوست دارن و امروز هم که فکر می‌کنم یه 1 دقیقه‌ای هستش بازیش با کرواسی شروع شده.
هیچ نتیجه‌ای هم نداشتین 1 دقیقه هنوز.
هنوز.
خب پس مطمئنم تا پایان برنامه که دوباره دیگه میای به استودیو فرداهنگ خبرهای داغ فوتبالی رو از جام ملت‌های اروپا هم برام میاری. ممنونم.
به حکم دادگاه قانون اساسی مصر، مجلس نمایندگان این کشور منحل می شود. دادگاه رأی داده است که در انتخابات 6 ماه پیش 1/3 کرسی‌های مجلس نمایندگان باید به نامزدهای مستقل اختصاص می‌یافت، اما احزاب برخلاف قانون برای این کرسی‌ها نامزد معرفی کرده بودند. دادگاه قانون اساسی همچنین صلاحیت احمد شفیق را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تایید کرد. دادگاه مصوبه مجلس نمایندگان را در منع شرکت مقام‌های رژیم سابق در انتخابات مغایر با قانون اساسی دانست. کنفرانس منطقه‌ای موسوم به کشورهای قلب آسیا با حضور وزیران خارجه 15 کشور در پایتخت افغانستان برگزار شد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در آغاز این کنفرانس یک روزه خواستار تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان شد. علاوه بر مقام‌های منطقه‌ای، وزیران خارجه بریتانیا و آلمان و همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی نیز در این اجلاس شرکت کردند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز در سخنرانی خود در این کنفرانس از عملکرد ناتو در افغانستان انتقاد کرد. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد که عده‌ای در ارتباط با ترور مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی دستگیر شدند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران بدون اشاره به زمان دستگیری و هویت افراد بازداشت شده گفته شده است که عملیات منجر به این دستگیری‌ها پس از شناسایی عده‌ای از افسران اطلاعاتی اسرائیل و سوژه‌ها و سرنخ‌ها در داخل و خارج از کشور انجام شده است. مجید شهریاری، فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای در آذر ماه 1389 و مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی تأسیسات هسته‌ای نطنز، به اتفاق همراهش رضا قشقایی در دی ماه 1390 ترور شدند.
ممنونم بابک عزیز. نیم ساعت دیگه با هم دیگه خواهیم بود راست ساعت 9 شب در ایران.
حتما.
خب اول برنامه ما خیلی شلوغ کردیم و بحث تولد و اینا شد، ما یه مطلب خیلی مهمی رو فراموش کردیم بگیم، اون هم راه‌های ارتباطی است با برنامه فرداهنگ. در یک ساعت و نیم پیش رو میتونید از این راه‌ها با ما تماس بگیرید.
شماره آتوساگیر رادیو فردا 2-0-2-0-2-21-12-21-12.
آتوسک بزنها هم میتونن با 2-0-420-603-87-41-50 با ما در تماس بشن. برو بالا.
برای اون دسته از مخاطبان این برنامه که میخوان برای ما ایمیل بفرستند music@radiofarda.com. اما اجازه بدین یه توضیح کوچولو هم بدم، اگه میخواین برای ما آتوسا بفرستین و تعجب میکنین که این شماره ما چیه، به جای آتوسا اسم این همکار و دوست من اینجا پیام رو استفاده بکنین، شاید یه مقدار قضیه قابل فهمتر بشه. آتوسک گیر به جای آتوس شما پیام بذارین، به جای به جای آتوسا
من اینجا هستم، من اینجا
به جای اسم من پیام بذارین، فهم کنم قضیه مقدار قابل فهمتر بشه. ممنون.
اما یکی دیگه از مسائل مهمی که تو این لحظه باید بهش اشاره بکنم اینه که این راه‌های ارتباطی در نیم ساعت پیش رو میتونه به شما خیلی کمک بکنه. چرا که همونطور که گفتم شهاب طلوعی نوازنده گیتار، ستار، عود و اخیراً ساز تازش لوسیفر از دقایق دیگر در استودیوی فرداهنگ شماره 40 با ما خواهد بود. اگر سوالی دارید میتونید در نیم ساعت پیش رو که در کنار هم هستیم و شهاب طلوعی عزیز در استودیو با ماست، با ما در میون بذارید تا ما بتونیم از شهاب طلوعی این سوالات رو بپرسیم. اما تا شهاب به استودیو ما بیاد، من فکر میکنم بد نباشه بریم یکی از قطعات آخرین آلبوم شهاب رو با همدیگه بشنویم، آلبومی به نام تنگو پرسو و ترانه قلب من.
از یا جداییست دل من، سرگشته افتاد زپاییست دل من، کم دانه بریز که در گلشن گیتی دل کند زهر برگ و نباییست دل من، مرجست دلم قاتل او را بشناسی، خود کشته بردت تناییست دل من، از ره گذرم دور شفید و بگریزی دیوانه ی از من رهایی دل من.
بله، این بار نه از راه دور بلکه حی و حاضر اینجا در استودیوی شماره 4 رادیو فردا در پراگ، شهاب طلوعی اینجاست، هنرمند 37 ساله که در سبک موسیقی تلفیقی به قول فرنگی یا فیوژن فعالیت میکنه و مقیم شهر پراگ پایتخت جمهوری چک. شهاب طلوعی خودش سبکی در موسیقی تلفیقی ابداع کرده به نام اتنو فلامنکو، میشه گفت ترکیبی از فولکلور ایرانی و فلامنکوی اسپانیایی، و امشب سازی با خودش آورده با نام لوسیفر که ظاهر غیر متعارفی داره، یعنی در واقع ترکیبی از سه ساز متفاوت مثل گیتاری که سه دسته داشته باشه، هر کدوم از این دسته ها برای خودشون ساز کاملی هستن اما بدنشون به هم وصله. قراره شهاب طلوعی در گفتگوی امشب برامون مفصل از چند و چون سازش بگه و با نواختن قطعاتی با لوسیفر زنده همینجا در استودیو صدای قسمت های گوناگون ساز رو به ما معرفی کنه.
سلام میکنم به تو شهاب طلوعی عزیز که در استودیوی فرداهنگ شماره 40 هستی و دعوت ما رو قبول کردی و به این برنامه اومدی.
مرسی پیام جان، منم به شما همینطورم به آتوسای عزیز خیلی خیلی سلام میکنم به همه شنوندگان عزیزی که الان نشستن و صدای ما رو میشنون.
فکر میکنم یه چند وقتی بود، چند ماهی بود که نیومده بودی به، فکر میکنم روز عید بود آخرین باری که ما تونستیم یه اجرای زنده ازت داشته باشیم، درست میگم؟
شب یلدا،
شب یلدا بود. آره خیلی دورتر از عید بود و اونم خیلی خاطره خوبی برای من شد، صدای شنونده ها هم خیلی پسندیدن اتفاقا. و حالا لوسیفر مسلما دلیل مهمیه برای اینکه ما این در واقع مصاحبه یا این دوره هم جمع شدن رو امروز برگزار کردیم. آخرین برنامه فصل دوممون هم هست. این هم دلیل دیگری شد که ازت دعوت بکنیم بیای اینجا و موسیقی زنده داشته باشیم. به نوعی حالا نمیخواستم تولد خودم رو این وسط خیلی قاطی بکنم، ولی این هم نشانه خیلی خوبی است. بهرام خیلی ممنونیم که اینجا هستی. برای شنونده های فرداهن که ممکنه در واقع ندونن که چطوری شما وارد دنیای موسیقی شدی و از کجا شروع شد که به لوسیفر ختم شد، خیلی کوتاه اگر موافقی بگو که چجوری وارد دنیای موسیقی شدی.
خب دنیای موسیقی رو من واردش نشدم، بیشتر منو کشید داخل خودش. اینکه بالاخره یک راهی بود که خیلی سخت بود شروعش. زمانی بود که مسلماً همه ما میدونیم زمانی بود که جنگ بود و خیلی سخت بود که آدم بخواد سازهای موسیقی رو پیدا بکنه و بخواد کار بکنه. ولی تو این دوره بود که پدر برای من و برادرام چند تا ساز موسیقی خرید و آورد برای ما، یه آکاردئون و یه دونه گیتاری خرید و که خب این خودش باعث شد که ما شروع بکنیم به نواختن ساز.
در چه شهری زندگی میکردی؟
من تهران زندگی میکردم. خانواده من شمالی هستن، شهرسواری هستن، از شمالن، ولی ما تو اون مدت تهران مدرسه میرفتیم. بعد به این صورت شد که بابا یه بار یه گیتار یا آکاردئونی آورد که از فامیلایی بودن که از ایران رفته بودن و خب من شروع کردم به نواختن آکاردئون یه مدت برای یک سال و خورده ای. بعد برادرم هم گیتار رو برداشت که خب مثلا من گفت گیتار مال من و گیتاری هم بود که اون موقع یادم خیلی با اسپری و اینجا سیزم روش خیلی
معلم داشتی؟
معلم نداشتم اول کار، مثلا بیشتر کسایی که اون موقع اصلا معلم سخت میشد پیدا کرد، واقعا متدا نبود، اینترنت که وجود نداشت اون موقع تو ایران، یا این خیلی سخت بود که پیدا بکنه آدم متدایی رو که میتونه باشون کار بکنه. ما معمولا خیلی دیگه به ندرت وقتی یه چیزی از همون میرسید از خارج، حالا یه نوتی یا یه کاستی میرسید، حالا از فامیلایی که خارج بودن مثل جواهر حفظش میکردیم و کپیش میکردیم و به دوستامو میدادیم. خب اون مدت بالاخره اینجوری گذشت و تا اینکه بالاخره رسید به زمانی که من شروع کردم به نواختن فلامنکو، که خیلی شانسکی آشنا شدم با خانومی که فلامنکو میرفت، اسپانیایی بودن، ایران زندگی میکرد، برای کار ایران بود، که این باعث شد که من یه مقدار این چیزای اصلی، تکنیکای اصلی فلامنکو رو یه مقدار بشناسم. بعد زمانی که شدم 13-14 ساله، خب اون موقع شدم راکر، شروع کردم به گیتار الکتریک و یه طرف های 4 سال من از راک شروع کردم و شروع کردم به هارد راک، بعد تموم شد به اینکه بالاخره به هوی متال و
اقتضای اون سن دیگه.
آره اون سال بالاخره زمان خودش بود که
یه جوری هم موسیقی اعتراض هم هست
مطلب. مسلمم خیلی خوب بالاخره موزیک آندرگراوند و اون مدت خب با این گذشت تا زمانی که یه تغییر بزرگی که ایجاد شد این بود که من رفتم دانشگاهم تو شمال بود، از تهران خارج شدم رفتم شمال، اون شمال اون هوای شمال اون آب و هوا و دریا و بازار و ماهی ها و این چیزا، همه چیز ما رو در عرض واقعا یکی دو هفته برگردون به موزیک آکوستیک، دوباره برگشتم
تلطیف کرد.
درست واقعا جا نبود برای اون موزیک، یعنی نمیشد.
مسئله قابل بحثیه ها، مثلا اگر به طبیعت برگردن خیلی از راکرها ممکنه که خیلی ترانه های کلاسیک بنویسن
مثلا.
شاید نمیدونم من حالا شایدم چیز اقتضای سنی بوده، چون من همونجوری که میدونم خب اکثر موزیسیان ها خب یه مقدار اون سیر رو دارن که میرن یه مقدار اون دوره خودش، همونجوری که گفتیم سن اون میطلبیده. بالاخره برگشتیم به موزیک آکوستیک و شروع کردیم به موزیک دوباره آکوستیک نواختن و ساز گیتار فلامنکو رو، که اون باعث شد که یه مدتی یکی از تغییرهای خیلی بزرگی که توی زندگی من ایجاد شد همون برگشت بزرگ به اون موزیک آکوستیک بود، که اگه واقعا نبود، حالا من یه موقعی میگم اگه چرا دانشگاه رو رفتیم علیکی خوندیم، نه دانشجو خوبی بودیم نه درس خون بودیم نه هیچی واسه همین، ولی میگم واقعا اگه اون نبود، اون محیط نبود، شاید واقعا منم الان اینجا نبودم، شاید واقعا بر نمیگشتم به موزیک آکوستیک، شاید دوباره همه چیز جای خودشو داره، حتما طبیعت نظام خودشو میشناسه، میدونه شما بعد کجا باشید سر اون زمان.
درسته.
واسه همینه که برگشتم به موزیک کلاسیک و اون دوره من با آرش سعیدی، یکی از دوستای خیلی صمیمیم که هنوزم خب همش در تماس هستیم، با آرش شروع کردیم به نواختن فلامنکو، که البته آرش یکی از این موتیوای بزرگ حقیقت بود که من برگردم به موزیک آکوستیک. و با هم دیگه قرار می‌ذاشتیم، یه سری نوتای رو انتخاب می‌کردیم، گفتیم تو آخر این هفته مثلا اینو باید تموم بکنیم، بعد نگاه می‌کردیم که بهتر می‌نوازه کی بهتر.
رقابت‌های سالم.
آره دیگه اون مدت من شدم نوازنده سنتی فلامنکو چیز بگم، حالا میگم الان آدم وقتی که سنش میره بالاتر نگاه میکنه به برگشت. الان توی زندگی‌نامه خودم نوشتم، گفتم اون چیزی که من الان نگاه میکنم بهش، اون چیزی که من الان میبینم از شهابی که اون موقع بود، یه دستگاه فتوکپی خیلی خوب بود که هر چیزی که اسپانیایی بود کپی میکرد. خیلی خوب، بهترین نحو ممکن. واقعا نگاه میکنم ببینم
صاحب سبک ولی نبود.
نبود واقعا، یعنی کپی کار خیلی خوبی بودم هر چیزی که اسپانیایی بود. خب البته لازم هم هست، من هنوز الان که هنوزه
کمک میکنه به تکنیک کار
مسلمه، هنوزم که هنوزه میشینم خب مسلمه برمیگردم به اون که موقعی که تمرین میکنم خب سعی میکنم اون قطعه سنتی رو بنوازم واسه اینکه خب بهتون تکنیک رو میده. ولی اون همونجوری که گفتی عزیز جان، واقعا اون شناسنامه طرف اون وقت اون توش نیست، اون یه چیزی اونجا کم بود. یعنی همیشه احساس میکردم که خیلی خوب، من یکی هست که واقعا تو زندگیش تو آخر عمرش هم باید این کارو بکنه، باید ادامه بده موزیک سنتی. خب یه نفرم که نیست، فکر میکنه باید چیزای جدیدتر رو سعی بکنه، حداقل تجربه بکنه. حتما همش هر تجربه‌ای هم خوب نیست، حالا بالاخره آدم امتحان میکنه و تو زمانی
که تغییر لازمه این حرکت دیگه،
تا تجربه نکنه نمیفهمه واقعا کار خوبی بوده یا نه. آدم باید تجربه بکنه. خود من 90 درصد کارهایی که میکنم شاید خودم شخصا دور میندازم، 10 درصدش میاد بیرون که تازه میبینم عکس العمل مردم روش چیه.
اگر موافقی شهاب جان تو همین فاصله بریم یک لحظه یک قطعه دیگه هم از کاراتو بشنویم.
بریم.
اتنو بولریا، اسمشو درست دارم میگم؟
اتنو بولریا.
این یکی دیگه از قطعه های آلبومت به اسم تنگو پرسو که اون مطلبی که راجع به گیتار فلامنکو میگفتی و تسلطت به فلامنکو رو اینجا شاید میشد چنید. یک مطلبی که وجود داره اینه که همیشه احساس میشه برای خیلی از اونهایی که خیلی حرفه‌ای نیستن در زمینه موسیقی، البته احساس میشه که موسیقی فلامنکو یک نزدیکی‌های ویژه‌ای به موسیقی ایرانی و موسیقی ما داره. این حتما تو کار تو هم تاثیر گذاشته چون تو نوازنده سازهای ایرانی هم هستی. میخوام ببینم که این چجوری میتونین تعریف کنین شباهت فلامنکو، موسیقی فلامنکو رو با موسیقی خودمون.
خب ببین، من اون وظیفه‌ای که واقعا احساس میکنم برای گروه خودمون این هستش که هر چقدر بیشتر بتونیم به دنیا نشون بدیم قدرت موزیک ایران و قدرت تطبیق پذیری موزیک ایران با سبک‌های مختلف. یکی از این سبک‌هایی که واقعا واسه ما قابل فهم و قابل حس کردن هست موسیقی فلامنکو هست. چرا؟ واسه این که ما نگاه می‌کنیم به کولی‌های اسپانیا، کولی‌ها ریشه کولی‌ها اگه به تاریخ اروپا نگاه کنیم ریشه‌شون از هند هست. اینا از کولی‌هایی هستن که از هند حرکت کردن، اومدن به راه دیگه‌ای نبوده، اومدن داخل ایران و هنوز هم داخل ایران کولی‌ها هستن که ما تو جنوب ایران مخصوصا کولی‌ها رو که می‌بینیم تو لباس رنگارنگ مخصوص خودشون دارن زنجیر به پاشیمن، کولی‌ها مشخص هستن تو ایران. این کولی‌ها به ایران اومدن و از ایران دو دسته شدن، یه سری رفتن به بالکان به ترکیه و به سمت اروپای مرکزی که هنوز هم حتی توی رومانی مخصوصا هستن، توی چک هم حتی هستن کولی‌های ریشه هندی دارن و ریشه و شاخه بعدیشون از ایران رفته به سمت کشورهای عربی، به سمت شمال آفریقا، به سمت مراکش و به اسپانیا که بهش میگفتن مورها، که مورهایی که جنوب اسپانیا رو در حقیقت اندلوسیا رو گرفته بودن عرب. اون مدت اینا کولیا اونجا ساکن میشن و کولیا به خاطر اینکه آدمای خیلی ریتمیکی هستن، واقعا خیلی ریتمای خیلی قوی دارن از توی موسیقیشون، اینا تو هر قسمتی که رفتن هم چیزایی رو از اون منطقه گرفتن، هم چیزایی رو به اون منطقه اضافه کردن، موسیقایی از لحاظ موسیقی.
بله.
چیزایی رو به اون منطقه اضافه کردن. یعنی شما نگاه میکنید از مثلا به ترکیه که وارد شدن یک جاز سبک بهش میگن جیپسی جاز اونجا شروع کرده به فرم گرفتن و که بعد توی اسپانیا توی فرانسه تبدیل شده به اون سبک معروف جیپسی جاز یا جنگو رایت هارت که نوازنده معروف جیپسی جاز هستش که واقعا یک شاهکاری هست این سبک. خب این یک جازی است که مخلوط شده با موسیقی جیپسی. همینطور این موسیقی جیپسی میاد موسیقی کولی اومده موسیقی اسپانیا رو تحت تاثیر قرار گذاشته. ولی فرق این دوتا دسته کولی هایی که از ایران رفتن به سمت اروپای مرکزی و از ایران رفتن به سمت کشور عربی و شمال آفریقا در این هستش که این کشور این جیپسیایی که به سمت اسپانیا رفتن اومدن مقدار زیادی از موزیک اورینتال رو برداشتن،
موسیقی شرقی رو،
موسیقی شرقی رو همراه خودشون برداشتن. یعنی شما نگاه میکنید خب واسه اروپایی که اون فرق رو زیاد تشخیص نمیده، اینا میگن همه چی، میگن هر چیزی که میشنون این مقدار شرقی میگه عربیه.
بله.
واسه اینکه خب بالاخره عرب جنوب اسپانیا رو گرفته بودن و داشتن اون منطقه رو و واقعا هم تاثیر خیلی زیادی هم تو هم تو فرهنگشون گذاشتن هم توی موسیقیشون. ولی نباید فراموش بکنیم تاثیر موسیقیای دیگر رو تو این. شما نگاه میکنید توی به عنوان موزیسین وقتی نگاه میکنید موسیقی اسپانیایی رده های زیادی پیدا میکنید، رده موسیقی هندی رو به وضوحش پیدا میکنید و ریتمای هندی مخصوصا، رده دستگاه های ایرانی رو توش پیدا میکنید. واسه اینکه موزیکی اسپانیا اصلا رو دستگاه اجرا میشه و خیلی از دستگاهش مشترک هستن علاوه فرمی و دستگاه های ما، ریتم های عربی و ریتم های شمال آفریقا رو پیدا میکنید توش، خیلی ریتم های شمال آفریقا توش پیدا میشه و همینطور هم ریتم های مثلا شاخه های گام های یهودی رو توش پیدا میکنید، سفاردیک رو توش پیدا میکنید و همینطور هم شاخه های موزیک کلاسیک رو. اینا چیزایی هستش که برای گوشه که وارد
میشه تقریبا یک مجموعه است از
دقیقاً این چیزی هستش، مجموعه از چیزهای از زندگی نامه اینا در طول این راه از هند تا اسپانیا هستش. یعنی فلامنکو به خاطر همین اینقدر ما احساس نزدیکی بهش میکنیم، واسه اینکه چیزی رو توش احساس میکنیم که مال ماست. این چیزی بود که همیشه من رو داشت به خودش جذب میکرد، چرا بین این همه موزیک اروپایی اسپانیا این همه نزدیک به ماست.
یک خاطره تاریخی برای ما.
دقیقاً.
خیلی توضیح کاملی بود، یعنی به اطلاعات من یکی که خیلی اضافه شد، امیدوارم شنونده هم لذت برده باشن. اینم از حسنای حضور تو، تازه در ادامه قرار صدای لوسیفر رو هم بشنویم. اما قبل از اون بازم میخوام یک سوال دیگه ازت بپرسم، اونم اینه که در مورد بیرون اومدن از ایران برام بگی چطور پیش اومد برات. و بعد میدونم که با هنرمندان خیلی بزرگی تو روی یک صحنه ساز زدی، با هنرمندان فلامنکو نوازان خیلی مطرح که بیشتر دلم میخواد خودت راجبشون بگی. من چند تاشون رو میدونم، عکساتو دیدم باهاشون، میدونم که کنسرت ها و اجراهای با هم دیگه داشتین و اینکه در نهایت چطور به پراگ رسیدی و الان در شهری که ما هستیم ساکنی.
خب قدم اول من از زمانی که از ایران خارج شدم، خب مسلما یه دونه آرزوی خیلی قدیمی بود که همشه به عنوان همون نوازنده سنتی خیلی تعصب‌گرایی که اون موقع مثلا فلامنکو اجرا می‌کردم، خب خیلی قصد داشتم که بتونم بعد از تحصیلم برم اسپانیا و ادامه بدم یه فلامنکو نواز واقعی بشم. ولی اون چیزی که بود که واقعا اسپانیا با اون زیباییش، با اون همه شاهکار موسیقایی که اونجا هستش و نوازندگان واقعا بزرگی که اونجا هستن، از من برخلاف انتظار خودم نوازنده فلامنکو نساخت، از من بیشتر ساخت که بشناسم ایرانی هستم. یعنی واقعا اون چیزی که من در من گم بود، من نمیشناختم و دنبالش داشتم میگشتم، توی اسپانیا پیدا کردم. خیلی هدیه بزرگی به من داد و این که فهمیدم اونجا که من هیچ وقت بهتر از یک نوازنده فلامنکو نخواهم شد. چرا؟ واسه اینکه یک سری از تکنیکی، چرا تو شما میتونید تکنیک داشته باشید، ولی مسئله سر اینه که وقتی زمانی که ما صحبت از سنت میکنیم، یه چیزی میشه موسیقی سنتی، تا زمانی که شما توی اون خاک و تو اون فرهنگ بزرگ نشده باشید، تا زمانی که اون رو نفهمید، واسه اینکه فرهنگ واقعا سنت ریشه توی فرهنگ داره.
یعنی شما از اصل خودتون دور افتادین و به این دلیل اصل خودتون رو پیدا کردین.
هر چقدر دورتر برگشتم بیشتر به اصل خودم، واسه اینکه درک کردم که واقعا ما هیچ وقت نمیتونیم انتظار داشته باشیم یه اسپانیایی بیاد دستگاه شور رو بهتر از یه ایرانی اجرا بکنه.
درسته.
یا ماهور رو میتونه بنوازه، چرا نه، ولی این که بخواد صاحب نظر موسیقی ایرانی باشه برای یک اسپانیایی امکانش هست، ولی
یک درک عمیق‌تر و متفاوت
ریشه توی تاریخ، توی فرهنگ، توی سنت، توی غذا خوردن ما، توی لباس پوشیدن ما، توی همه این چیزا ریشه داره. ما زمانی که ایرانی دنیا نیاییم دستگاه ماهور رو نمیفهمیم، نمیتونیم باش گریه بکنیم. همونجوری که ایرانی نمیتونه تا زمانی که واقعا تو خیابونای سویا ندویده باشه نمیتونه با یه سگریا گریه بکنه.
درست.
این واقعا اونم سگریا دستگاهی هست، یک دستگاه موسیقایی هستش که اکثرا از درد میگه، اکثرا داره از اون مشکلات کلی ها میگه. خب اینم واقعا این درک رو لازم داره و تا زمانی که واقعا آدم نفهمه نمیتونه این بهش برسه. اونجا بود که من دیدم زمانی که استاد من به من یک چیزی رو میده، مثلا یک گامی رو به من میده، من توش یه مقدار چیز شرقی اضافه میکنم، برمیکردم که این چی بود زدی به من یاد بده، دیدم آها من یادش بدم، میدونی؟ خب شروع کردم فهمیدم خب من چیزی دارم که اون نداره.
نداره. درسته.
خب این چیزایی هست که زیبایی هست که فرهنگ ما میتونه به اونا اضافه بکنه. از اونجا بود که من شروع کردم به دنبال خودم گشتم، دنبال ریشه های خودم گشتم
و این تو رو به پراگ رسون، به شهر پراگ.
پراگ به من رو به اینجا رسون واسه اینکه من بعد از اسپانیا، بعد از اینکه تکمیل کردم دوره مستر کلاسمو تو اسپانیا، برگشتم به ایران. البته خب هیچ وقت موسیقی تموم نمیشه، من یک قسمت رو تموم کردم و فکر کردم الان تا حدی میدونم که شروع کنم، حداقل یک مقدار در میون بذارم با کسایی که لازم دارن این رو. و برگشتم به ایران، شروع کردم به تدریس کردن، شروع کردم به کار کردن. و این زمان بود که من آشنا شدم با یک سری از دوستایی از سفارت چک در داخل تهران. باعث شد که ما یک گروهی رو با هم دیگه جمع بکنیم و شروع کردیم به کنسرت گذاشتن با هم دیگه. شروع کردیم به اینکه مثلا از یه دونه میکروفون و دو تا میکروفون شروع شد و بعد ما شروع کردیم باز یک سالی مثل پینک فلوید.
الان می‌خواستم بگم قرار نبود صدای ساز و لوسیفر به این زودی در بیاد.
داره کم کم شروع می‌کنه صحبت کردن، منم هستم اینجا.
آره ما زیاد حرف زدیم.
آره. ولی بالاخره رسیدیم.
ما ستا
به اینجا رسید که ما الان اینجا هستیم، چون که چک از لحاظ جغرافیایی برای من بهتر بود، چون اسپانیا با واقعا خیلی خوب هست ولی
نه از نظر هوایی.
آب و هوایی هم خوبه.
لحاظ هوایی که مسلمانه، ولی اینکه خوبی داره که شما به عنوان موزیسین همیشه لازم دارید مسافرت بکنید. اینجا در از 2 ساعت آلمان هستید، 2 ساعت اتریش هستید، 2 ساعت نمیدونم لهستان هستید یا اسلوواکی.
موقعیت استراتژیک داره از
لحاظ مسافرتی مسلما برای موزیسین خیلی به نفعه. هستش با فرق اینکه خب شما لحاظ هزینه‌های زندگی اینجا هزینه‌تون پایین‌تر از آلمان و اتریش هست، خب خیلی راحت‌تر هستش برای زندگی کردن و کار کردن، ولی برای موسیقی و تحصیلش خب شکی نیست که اسپانیا بود.
شب جان ما در هم تو طول هفته بر روی صفحه فیسبوک و هم تو این برنامه راجع به ساز تازه‌ای که طراحی کردی و امروز با خودت آوردی زیاد گفتیم و میدونم خیلی از شنونده‌ها خیلی خیلی مشتاقن که صدای این ساز رو بشنون. یک توضیح کوتاهی راجع به اصلا انگیزه ساختن این ساز و اینکه اصلا چطور کار می‌کنه. این رادیوه، کاش اینجا دلم می‌خواست که ما تلویزیون بودیم و میشد این ساز رو
فکر می‌کنم بعد توصیف بکنیم.
یک گیتاری که سه تا دسته متفاوت داره، یکی از هاش به ستار ایرانی خیلی شبیه و نزدیکه، یک گیتار وسط قرار داره و دسته بالایی فکر میکنم دسته عود باشه،
یک گیتار بدون پرده هستش که عملا برای من خب همون خیلی نزدیک به عود میشه از لحاظ صدایی کاربردی، چون میتونه رو به پرده رو اجرا بکنه، ولی به خاطر اینکه عود جفت سیم هست، این تکسیم هست، خب حالت گیتار داره، برای من راحت تر بود این اندازه دسته، چون دست من عادت به اندازه های پرده های گیتار داره، خب اجرا روی این دسته برای من خیلی راحت تر میشد تا بخوام دوباره روی دسته عود.
لازم به ذکر که خاتم کاری های خیلی زیبایی هم با صدف و با چوب روی این گیتار من میبینم که بعضی از علامت ها و نقوش خیلی جالب هم هست با ریشه ایرانی.
بله، این از سه دوره مختلف تاریخی ایران هستش. حالا راجع به سازنده ها توضیح خواهم داد. خیلی ساز زیبایی هست. ببینید این ساز ساخته شده برای من، برای اینکه بالاخره این نیاز رو احساس میکردم در حال کنسرت، چون من موسیقی ما تلفیقی هست، در حال اجراهای ما زمانی که اجرای زنده داریم خب از سازهای مختلف در طول یک قطعه استفاده میشه و ما همیشه به عنوان موزیسین مشکلی داریم که بخوای سه تا ساز با خودت ببری تو هواپیما، اجازه بدن بذاری، اجازه ندن بذاری، بعضی از هواپیمایا نمیذارن شما ببری با خودت بیشتر از یه دونه ساز.
مثلا در حین خود کنسرت،
در حین خود کنسرت هم شما بخواید یک سازو بذاری زمین، ساز دیگر رو برداری،
هر دفعه باید کوک بشه،
به خصوص برای اجراهای تلفیقی همیشه این لازم میشه.
این خیلی اجرا رو در طول یک خطه خیلی آسون میکنه که شما مثلا با یک نوازنده دیگه در حال مکالمه موسیقی هستید، در ساز خودتون دارید اجرا میکنید، این باعث میشه شما بتونید یک ساز رو بلافاصله با یک ساز دیگه جواب بشه،
پرسش و پاسخی که در موسیقی هست بین سازها،
میتونه قدرت سازهای مختلف و از کشورهای مختلف و کنار هم دیگه با قدرت نشون بده. این چیزی بود که من نیازش رو توی موسیقی خودم احساس میکردم
و این یکی از انگیزه های ساختن،
یکی از انگیزه اصلی ساختن این ساز بوده. و همینطور هم که ببینید بالاخره یک سری از تکنولوژی که استفاده شده در این ساز قبلا نبوده، که مثلا ما تو ستار یه سری مشکلایی رو من همیشه احساس میکنم تو سازهای ایرانی که یه مقدار ما به خاطر اون تعصبی که داریم یه مقدار مخالف هستیم، بعضی اوقات مخالف یه مقدار تجربه های جدید هستیم. خود مثلا من همیشه
تعصبی داریم روی سازهای ایرانی.
سوال من مثلا این بود که چرا ستار خب خودش حاصل تغییرات، حاصل تجربه است، تو اون چیزی که امروز میبینیم روز اول اینجوری درست نشده،
فقط در همین 100 سال اخیر دو تا سیم بهش اضافه شده.
دقیقاً، من اگه قرار بود دوباره مثلا شاید 200 سال دیگه ساز ستار یه شکل دیگه باشه، مثلا من همش فکر میکردم چرا ما باید از روده استفاده بکنیم برای بستن پرده،